بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر اساتید بزرگوار و تشکر از برادرانی که این نهاد هم‌اندیشی اساتید رو تأسیس کردن و مدیریت میکنن و کمک میکنن. در واقع بدون مشارکت و رهبری اساتید در دانشگاه ها ما هیچ اقدام نظری و عملی در سطح دانشگاه نمیتونیم برداریم. دانشگاه رو از درون میشه هدایت کرد، از بیرون نمیشه. شاید بسیاری از نهادهای دیگه چون صرفا نهادهای سخت افزاری هستن بشه از بیرون براشون بخشنامه تعیین کرد و عمل کرد، اما تو دانشگاه قطعا اتفاق نمیفته مگر اینکه بخشی از اعضای هیئت علمی و یه هسته اصلی تو اساتید باشن که اونا خودشون این مسئله رو، یعنی نگاه دینی به علم، نگاه دینی به تمدن، این رو در دانشگاه، در عرصه آموزش، در عرصه پژوهش نهادینه بکنن و این گفتمان نرم افزاری رو اونجا به وجود بیارن. این تغییرات بزرگی که در دنیا شاهدش هستیم به لحاظ سیاسی اجتماعی، پشت صحنه‌اش یک تغییرات بزرگ معرفتی و فرهنگی است که اتفاق افتاده. هر زلزله سیاسی اجتماعی خبر میده از یه زلزله معرفتی و فرهنگی که قبل از اون اتفاق افتاده، گاهی چند دهه، ده ها سال طول کشیده، زیر خاکستر آتشی درست کرده. این آتش از خاکستر که میزنه بیرون، افرادی که فقط سیاسی به مسئله نگاه میکنن بعد سیاسیشو میبینن، ولی اونایی که به پس صحنه و به پشت صحنه هم نظر دارن میدونن که محال یه همچه اتفاقی که الان داره در جهان اسلام میفته، از شمال آفریقا، خاورمیانه و جاهای دیگه مثل آسیای میانه و شرق آسیا هم بدونید آتش زیر خاکستر هن. یه همچه اتفاقی که در تاریخ محاله، از چند دهه قبل دست کم یه اتفاقاتی تو زیرزمین معرفتی و فرهنگی در این سطح بشریت و به خصوص اون جهان اسلام اتفاق نیفتاده باشه و اون وقت این وضعیت پیش آمده باشه. اون اتفاق چیست؟ اون اتفاق از جمله اینه که این گفتمان که می شود دوباره تمدن اسلامی رو به پا کرد، نگاه اسلامی، نگاه دینی به علم، به تمدن، به جامعه، به تاریخ، به طبیعت، اینا معنادار است. اولا ممکن است، ثانیا و به دست ما باید و میتونه صورت بگیره، ثالثا یعنی به واقعیت بپیوند است، واقعی بشود، ثالثا این سه تا تصدیق، این سه گزاره، این سه تصدیق در ذهن نخبگان جهان اسلام به وجود آمد، کم کم حتی وارد ذهنیت عمومی جامعه شده و به حدی که شما الان میبینید در این کشورهای اسلامی حتی توده مردم و جوانها از الیت و نخبگانشون هم جلوترن. مردم اومدن تو میدون التحریر، الازهر بعد میاد اعلام پیوستگی میکنه. این نشون میده سرعت حادثه اولا خیلی بالاست، ثانیا عمقش زیاده و ثالثا کاملا عمومی شده و توده‌ای شده. نکته دومی که تمام اینا بگن یا نگن چشمشون به اینجاست، نگاه میکنن ما اینجا چیکار کردیم. بزرگترین وظیفه ما به نظرم اینه که، یعنی حوزه و دانشگاه اینه که نگاه دینی هم من نمیگم، چون وقتی میگیم دینی با نگاه بودایی و مسیحی و همه این چیزا قاطی میشه. نگاه وهابی هم مثلا نگاه دینیه، به اصطلاح وهابیت این نگاه کاملا ضد علمی، ضد عقلی. نگاه بودیزم، نگاه مسیحیت، ما دینی نمیگیم چون بسیاری از این نگاه هایی که به نام دینی مطرحن از نظر ما نه دینی هن، نه وحیانی هن، نه عقلانی. ما میگیم نگاه اسلامی، اونم به خصوص اسلامی شیعی که یک نگاه عقلگرا و عدلگرا داره در عرصه حکمت نظری و حکمت عملی. اگرم میگیم دینی، منظورمون به مصداق خاصه، چون همه انواع نگاه دینی به علم و تمدن واقعا از پس توجیه و توضیح تئوریک یک تمدن با لحاظ قید دینی بر نمیان. نهایتا میبینید یا او طرف رو میگیرن یا این طرف رو میگیرن یا هر دو رو میذارن کنار و یا دنبال بند و بست ها و وصل پینه های عجیب غریبی هن بین مفاهیم دینی و مفاهیم غیر دینی یا ضد دینی به اسم این که ما تلفیق سنت و مدرنیته میکنیم و اینا، وقت یک چیز عبد و خیاری از توش در میاد که معلوم نیست بالاخره ماهیتش چیز، جهتش چیز. به اینها مطالبی که من به نظرم ما به عنوان طلبه و دانشگاهی باید در سطح نسل جدید دانشگاه هامون و طلبه ها و در رسانه ها و بین الیت و نخبگانی که این جامعه و نظام رو اداره میکنن، به خصوص در دهه های آینده که باید اسمشو گذاشت دهه های تمدن سازی، چون توی 30 سال زیر ساخت های تمدن اسلامی فراهم شد، سخت افزارش فراهم شد، مواد اصلی نرم افزاری تهیه شد، کادر سازی شد. ما 30 سال پیش این تعداد دانشگاهی استاد دانشگاه مسلمان نداشتیم. مسلمانی که نماز بخونه هم شاید بود، مسلمانی که دغدغه دینی داشته باشه، خب الان صحبت صدها و هزاران استاد متدینه در رشته های مختلف که دغدغه دینی انقلابی دارن، این خیلی چیز در دنیا نظیر نداره. هیچ دانشگاهی در دنیا این تعداد استاد مسلمان با دغدغه دینی نداره، هیچ دانشگاهی این تعداد دانشجوی مسلمان با دغدغه دینی هم نداره. حالا ما نقاط ضعف رو خودمون چون تو دانشگاهی میبینیم، ولی در قیاس با عالم شما نگاه کنید، به لحاظ طیف استاد و دانشجو دینی ترین و انقلابی ترین دانشگاه های دنیا داریم ما. بالاخره تولیدات کمی انبوه شدن، یه انباشتی به وجود آمده، یه ظرفیت، یه ذخیره سازی شده. اگر بتونیم به این نسل جدید و یکی نسلایی که توی 2-3 دهه آینده فرهنگ و نظام و سخت افزار و نرم افزار جامعه و انقلاب به دستشون میفته، اگه بتونیم درست هم خودمون متوجه بشیم و هم به اینا منتقل و حالی بکنیم که نگاه اسلامی شیعی، نگاه دینی، نگاه قرآنی به علم، به طبیعت، به جهان، به تاریخ، به انسان چه نگاهی است، شباهت‌هاش چیه با نگاه‌های غیر دینی و تفاوت‌ها و گاه تضادهاش با اونا چیه، اگه بتونیم اینو درست منتقل کنیم، به نظر من بزرگترین گام رو به لحاظ نرم افزاری برای نیم قرن آینده که انشاءالله تمدن اسلامی با عزت و قدرت بدون بازگشت به گذشته تحقق پیدا میکنه، این اتفاق خواهد افتاد. چون وقتی میگیم بازگشت به اسلام، بعضی‌ها فکر میکنن به معنی بازگشت به گذشته است. بازگشت به اسلام ربطی به بازگشت به گذشته نداره، گذشته گرایی نیست، حاوی هیچ نوع مفهوم ارتجایی یا متحجرانه نیست. بازسازی تمدن اسلامی یعنی تمدن اسلامی معاصر. این کار ما بدون دانشگاه نمیتونیم انجام بدیم و بدون جهت دادن به اعضای هیئت علمی و اساتید در دانشگاه ها، هیچ دانشگاهی هیچ اتفاقی درش نمیفته. اصلی ترین مسئله در دانشگاه حتی متن کتاب نیست، متن درسی نیست، مقررات آموزشی نیست، رئیس دانشگاه نیست، استاد دانشگاه. همه چیز دانشگاه استاده. امام یادتون یه وقتی میگفت که شما یه استاد ملحد و ماتریالیست رو بکن استاد معلم قرآن، قرآن درس میده و دانشجو رو بیدین میکنه. یه استاد الهی رم استاد بکن برای یک متن مادی، بگو آقا بیا مارکس بگو، با همون درس مارکسش، با همون درس ماتریالیستیش دانشجوش رو کاملا متدین و موحد بار میاره. حرف اصلی رو استاد میزنه، نه متن، نه مقررات دانشگاه، نه رئیس دانشگاه، نه نظام سیاسی، استاد. همه چیز استاده. لذا توی آداب تعلیم تربیت اسلامی خیلی تاکید میکنن تو رابطه استاد و شاگرد، انتخاب استاد از طرف شاگرد. اون آداب المتعلمین رو اگر دوستان دیده باشن، دیدید چقدر شرط میذاره که پای درس هر استادی ننشین، استادتو انتخاب کن. یعنی اصلا به خود دانشجو و طلبه میگه گزینش استاد باید داشته باشی، خودت پای درس هر کسی ننشین، چون غیر از حرفهای او، اخلاق او به تو سرایت میکنه، افکار او به تو سرایت میکنه، ارزشهاش، اولویتهاش، حتی عادتهاش، عادات استاد به تو منتقل میشه. او مسئله که باید زیاد به انها و اطوار مختلف روش کار بکنیم و مکتوب شفاهی بگیم، بنویسیم زیاد و منتقل کنیم به زبانهای مختلف به این نسل، از جمله حالا در کنار شباهتها یه تفاوت مهمی است که بین فلسفه اسلامی علم و معرفت با فلسفه غیر دینی، فلسفه مادی علم هست. اصلا این نسبت علم و دین ریشش برمیگرده به نوع نگاه بشر، به نوع نگاه ما به نسبت خدا و هستی. آیا خداوند و هستی چه نسبتی و چه رابطه بینشون برقراره؟ اصلا رابطه ای هست یا نیست؟ این رابطه دو طرف داره یا نداره؟ و بین این دو طرف دوئیتی هست یا نیست و چه رابطه ایست. یعنی وقتی رابطه مستمر ربوبی، الوهی و ربوبی بین خداوند و هستی، بین خداوند و جهان، خداوند و طبیعت، خداوند و انسان، خداوند و تاریخ، وقتی رابطه یا قطع شد یا تحریف شد، یکی از لوازمش جدایی دین از سیاسته، یکی از لوازمش جدایی اقتصاد از اخلاق، یکی از لوازمش جدایی یا تضاد علم و مثلا دین، عقل و دین و اینا همه جزء عوارض اونه. یعنی همه چیز شاید از یه معرفت شناسی غلط و از یه کیهان شناسی، هستی شناسی غلط شروع میشه. اگر بتونیم دانشجو رو و اساتید دیگر رو توجه بدیم به این، حتی اون کسی که استاد فیزیک، شیمی، علوم آزمایشگاهی، پزشکیه که خیلی ممکنه تو این مسائل وارد نباشن، به یک روشی که دانستنش برای اونا خیلی سخت نباشه منتقل بشه، یه استاد فنی مهندسی، یه استاد تو هرش، استاد هنر، همه اینا لازمه به مراتب این مسئله رو بدونن و بهش فکر کنن، این جهانبینی علمی از نوع دینی شکل بگیره. چون اصل مسئله یه بذر، یک تناقضی تو ذهن بعضی هست در اثر همین فلسفه غربی علم، متدینش سعی میکنه این تضاد رو یه جوری ماسمالی کنه، چون تضاد چک گرفته تو ذهنا، یا تضاد یا تغایر، که آقا ما قلمرو دین از قلمرو علم جداست، یا زبان دین از زبان علم جداست، یا اصلا رسالت دین از رسالت علم جداست. اینا تازه وقتی میخوان جنگ تمام بشه، آتش بس اعلام کنن، اینا رو از هم جدا میکنن. ما نه به تضاد علم و دین قائلیم، نه به جدایی و تفکیک علم و دین قائلیم. آخه اینا یه فلسفه علمی دیگری ما داریم، ما معرفت شناسی ما فرق میکنه، هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم، نه تضاد نه تفکیک. اصلا تفکیک نمیشه کرد اینا رو از هم. چرا نمیشه و چرا اونا این کارو کردن؟ اولا در بنیاد اون چیزی که اینا در نتیجه او دیدگاه جهانبینی رو تقسیم کرد، گفتن آقا یه جهانبینی علمی داریم، یه جهانبینی دینی داریم. همه چیز اصلا فاجعه از همین تقسیم شروع شد. جهانبینی دینی داریم، جهانبینی علمی داریم، یه معرفت علمی داریم، یه معرفت دینی داریم. اصلا معرفت تقسیم نمیشه به دینی و غیر دینی. اصلا معرفت غیر دینی یعنی چی؟ معرفت دینی یعنی چی؟ معرفت پسوند دینی و غیر دینی، معرفت یا مطابق با واقع و صحیح هست یا نیست، یا حجت است یا نیست. اگه حجت است، این معرفت چه از راه عقل، چه تجربه، چه وحی به دست آمده، این حجت، این دینی است. چون عقل حجت دینی است. آقا معرفت دینی به معنای وحی، معرفت غیر دینی که معرفت علمی است به معنای عقل و تجربه بشریه. بشر عقلش رو از کجا آورده؟ عقل بشر دینی است. معرفت عقلی هم معرفت دینی است. ما معرفت غیر دینی نداریم اصلا. اون چه که به نام علم بسته بندی شده و حاوی مفاهیم غیر دینی و ضد دینی، او ابعاد علمی نیست. علم و غیر علم رو مخلوط کردید. اصلا ما دعوای علم و دین نداریم، ما دعوای علم و غیر علم داریم. مفاهیم غیر علمی رو که نه برهان عقلی مستظهر به برهان عقلی است، نه مستظهر به تایید تجربی است، بسیاری از اینا، اینا رو وارد علوم به خصوص علوم اجتماعی و علوم انسانی کردید، به اسم علم خورد ما میدید، بعد میگید با دین تناقض داره، اسمش رو میذارید دعوای علم و دین. کدوم علم و دین؟ ما معرفت علمی غیر دینی نداریم، معرفت دینی غیر علمی نداریم. انسان شناسی علمی، انسان شناسی دینی نداریم که اینا رو در تقابل با هم تعریف میکنید. انسان 3-4 سطح داره، 3 سطح داره، هر سطحی از انسان رو با یه معرفتی میشه شناخت. انسان لایه حسی داره، با معرفت حسی میشه فهمید، این معرفت دینی غیر دینی نیست. یک لایه عقلی داره، معقولات، با عقل میشه فهمید، معرفت عقلی دینی است. یه لایه بالاتری است که از دسترس عقل و تجربه بشر خارجه و فراتره، فرا تجربه و فرا عقله، با وحی به دست میاریم. همو اندازه که معرفت وحیانی دینی است، معرفت عقلی هم دینی است، فرق نمی‌کنه، چون عقل هم حجت الهی است، به شرطی که اثبات کنی با عقل، با برچسب عقل مفاهیم ضد عقلی رو به خورد ما ندید که این کارو کردید. متون علوم اجتماعی و علوم انسانی پر از مفاهیم غیر علم با برچسب علم، اونا حجت نیست. اسمش میخوای دینی بذار، میخوای دینی نذار. چنانچه مفاهیم کلیسایی و بودایی که چند میلیارد بشر گرفتارشن الان، ظاهرا اینا دینی است، اما اینا از نظر ما حجت دینی نیست. نه که دینی هست علمی نیست، دینی هم نیست از نظر ما. حجیت شرعی نداره اینا، چون چیزی که حجیت عقلی داره حجیت شرعی داره، چیزی که حجیت شرعی داره حجیت عقلی داره. ببینید این نوع معرفت شناسی دیگه است که ما با این داره در سطح جهان باید مطرح بشه و میگیره اگه درست مطرح بشه. اول خودمون باید تفاهم کنیم، اجماع در سطح اساتید تو دانشگاه‌های ما به وجود بیاد، این به سرعت جهانی میشه، این زیر و رو میکنه تمدن و علم رو در دنیا. جهت علم، فلسفه، تکنولوژی همه چی رو عوض میکنه، همه چی رو الهی میکنه، چون ما از هیچ معرفتی از خیر هیچ معرفتی نمیگذریم و هیچ معرفتی رو غیر دینی نمیدونیم. بحث اینه که چه چیزی معرفت هست، چه چیزی معرفت نیست، چه غیر علمی رو به نام علم به ما غالب کردیم، ما جلو اونا مقاومت میکنیم. اسمش مهم نیست که اسمشو گذاشتی علمی یا اسمشو گذاشتی دینی، در هر دو صورت بسیاری از اون چه که به نام مفاهیم علمی یا دینی در دنیای امروز داره مطرح میشه نه علمیه و نه دینی. اصلا نگاه رابطه خدا و جهان، شما میبینید مسئله از همونجا شروع میشه. در بنیاد فلسفی این علم با تعریف غربی، با تعریف فعلی غربی، تعریف غالب غربی، حالا تعریف‌های مختلفی در غرب شده، اون تعریف و گفتمان غالب، خداوند یا نیست یا مشکوکه، یا اگر هست حد اکثر یک کلید این عالم رو زده رفته پی کارش. اصلا جریان دئیسم که بنیاد الهیاتی این علم به اصطلاح مدرن غربی شد، علم غربی شد، چی بود بحثش؟ بحثش این بود که خداوند اگر هم بوده جهان رو در ازل مثلا ابتدای آفرینش ساخته و رفته پی کارش. خدای ساعت ساز دیگه کوک کرد، عالم رو کوک کرد رفت. با این دیدگاه اصلا از همینجا اختلاف ما شروع میشه. رابطه خدا و جهان، خدا و هستی، خدا و انسان هرگز قطع نمیشود و نشده است. اگر گفتی بین خدا و هستی فاصله هست، بعد حتما خواهی گفت بین علم و دین فاصله یا تضاد، این حتما میگی. اگر نپذیرفتی او رو، او رو نخواهی پذیرفت. در معرفت ما قائل به معرفت علمی دینی، علمی دینی هستیم، قائل به انسانشناسی علمی دینی هستیم، قائل به جهانبینی علمی دینی هستیم. تقابل بین این دوتا نیست. علمی اصلا یعنی دینی، دینی یعنی علمی، منتها علم دایرش محدود در تجربه حسی و محسوسات نیست. حتی علم حسی هم صرفا حسی نیست. حالا فرصت بشه خواهم گفت که معرفت شناسان اسلامی همین علم حسی تجربی رو برمیگردونن به مفاهیم تجریدی، میگن اصلا یک سلوک روحی عقلی است حتی در علم تجربی. یعنی اگه بنده این رنگ زرشکی رو دارم میبینم، همینم حسی محض نیست. بنیادهای معرفت حسی هم بنیادهای عقلی و حتی شهودی داره. حتی بعضی از حکماء مسلمان که صحبت از اتحاد عالم و معلوم میکنن، میگن حتی سلوک وجودی، یعنی حتی در علم تجربی سلوک وجودی داره اتفاق میفته. اصلا علم تجربی هم مادی محض نمیبینن معرفت شناسان مسلمان. خب اینا خیلی از این طرف اینا حتی مفاهیم معارف ظاهرن فرامادی رو هم ارجاع میدن به مفاهیم مادی. یعنی مثلا دیدید که حتی نبوت رو هم میخوان تفسیر مادی بکنن، حتی وحی هم بالاخره برش میگیدن یه جوری به حوزه روانشناسی، بعد روانشناسی رو برمیگیدن به حوزه نمیدونم غدد و هورمون ها و مالی خولیا و تخیل. مرز بین نبوت و مالی خولیا نمیبینن. یعنی این اصلا خود هسته دین که تفکر نبوت، او رو هم ازش تفسیر مادی ارائه میدن دیگه. خب اینا دو تا دیدگاهه، یک معرفت شناسی و علم شناسی که حتی علم تجربی و حسی رو ارجاع میده به علم شهودی، یه معرفت شناسی که حتی بالاترین علم شهودی یعنی وحی رو ارجاع میده به معارف حسی و مالی خولیایی و خیال و وهم. خب اینا دو تا دیدگاه دیگه، این دو نوع نگاه به عالمه و به انسانه و به هستی است، این دو تا تفسیر، دو نوع فلسفه علمه. البته شباهت هایم داره، من نمیخوام بگم سراسر تضاده، شباهت های زیادی هم داره، ولی تفاوت ها و حتی تضادهای بسیار جوهری داره. در دیدگاه اسلامی، فلسفه اسلامی علم و معرفت در باب جهان و خدا و هستی و همه چی، خداوند جهان رو در ازل و ابتدای آفرینش نساخته پی کارش رفته باشه. دئیسم معماری نیست که ساختمون رو ساخته باشه رفته باشه و خانه مستقل از معمار رو پای خودش ایستاده باشه حتی بعد از مرگ معمار. رابطه خدا و انسان، خدا و جهان، خدا و طبیعت، خدا و تاریخ، یه همچین رابطه نیست از دیدگاه ما. بنابراین در هیچ لحظه ای تاریخ شناسی، طبیعت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی نمیتونه مستقل از خدا شناسی باشه، در هیچ لحظه ای. و به عکس، اصلا فیلسوفان معرفت در عالم اسلام معرفت شناسی و هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی همه رو یک کاسه میبینن، اصلا تفکیک نمیکنن، چون میگن قابل تفکیک نیست و براش برهان آوردن که چرا قابل تفکیک نیست. چرا میفرماند من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ یعنی انسان شناسی از خدا شناسی جدا نیست، انسان شناسی از خدا شناسی جدا نیست، علوم انسانی از علوم الهی جدا نیست، نمیتونی جداش بکنی. چرا قرآن هر جا به طبیعت اشاره میکنه بعدم بلافاصله میگه چی؟ تفقه و تعقل، ارجاع میده به ماوراء الطبیعه و به میگه این همه آیات الهی هن. یعنی قرآن میخواد بفرماد طبیعت شناسی واقعی و علمی از ماوراء الطبیعه شناسی قابل تفکیک نیست. طبیعت شناسی از ماوراء الطبیعه شناسی تفکیک نمیشه. انسان شناسی از خدا شناسی تفکیک نمیشه. بزرگترین خطا بلکه خیانت در دانشگاه سکولار اینه که اینا همه را از هم جدا کردن. نه فقط، کاش جدا میکردن، کاش تفکیک میکردن، تقابل و تضاد بین اینا تعریف کردن. گفتن آقا جهان رو و انسان رو، تاریخ و طبیعت رو یا تفسیر علمی بکن یا تفسیر دینی بکن. همون حرفی که پدران پوزیتیویسم به ما همونطور گفتن و تو دانشگاه‌های دنیا نهادینه شده تا الان، که ما یه دوره شناخت دینی داشتیم دورانش گذشت، بعد دوران شناخت فلسفی تجریدی بود اونم دورانش گذشت، حالا دیگه دوران شناخت علمی تجربیه، بشر وارد عصر علم شد، عصر دین و فلسفه و تعقل انتزاعی تمام شد. وارد یعنی چی؟ یعنی دین و وحی معرفت نیست، مال دوران طفولیت بشر بود. حتی عقل هم معرفت نیست، معرفت عقلانی محض ما نداریم، فقط معرفت حسی و تجربی. علم اینه، دانشگاه هم اینه، مدرنیته هم همینه. خب اینا تو ذهن خیلی از ماها هم هست، تو خیلی ذهن خیلی از استادای ما هم هست، ولو مسلمان نماز میخونه، حجش هم میره. از بنده شما هم گاهی خیلی متدین، گاهی نه، خیلی وقتا من دیدم، ولی تو ذهنش هم این حرفا هست، برای که چیز دیگه بهش نگفتن، برای که اینا با مفاهیم اسلام، مفاهیم عقلانی اسلامی آشنا نیستن. این گفتمان باید تقویت بشه در دانشگاه‌های ما که آقا در دیدگاه ما لحظه به لحظه خداوند در همه هستی از جمله در طبیعت، خداوند لحظه به لحظه خلق میکنه، لحظه به لحظه داره خلق میکنه، نه که خلق کرده رفته، لحظه به لحظه داره خلق میشه. کل یوم هو فی شأن، لحظه به لحظه خداوند داره دخالت و تصرف میکنه، مراقبت و نظارت مستمر میکنه. هر فرمولی که در طبیعت کشف علمی میشه که شما بهش میگی قانون علمی، در واقع کشف یک سنت الهی است. تمام این فرمولای علمی، اونایی که درست میفهمی، همه سنت الهی است. بین فرمول علمی و سنت الهی که نباید تعارض تعریف کرد، که آقا قبلا به همه چی دینی نگاه میکردن، میگفتن اینا سنت الهی، حالا دیگه فهمیدیم اینجوری نیست، دوران خدای رخنه پوش تمام شد، از این به بعد ما میگیم فرمول علمیه. آقا جون همون فرمول علمی که تو بهش میگی همون سنت الهی است. عالم دینی، اون که مصطلحا بهش میگید عالم دینی، داره بحث میکنه که خدا چه گفت. اونی هم که اصطلاحا بهش میگید عالم غیر دینی، کسی که فیزیک، شیمی، طبیعت اینا کار میکنه، اون هم داره میگه خدا چه کرد. او داره راجع به قول خدا بحث میکنه، راجع به فعل خدا بحث میکنه. چرا بین اینا تقابل ایجاد میکنی؟ هر دو اینا خداشناسی است. در علم شناسی اسلامی اون طبیعیدان، اون فیزیکدان، شیمیدان، اون پزشک، اون فیزیولوژیستی که داره کار میکنه روی عالم، رو بدن، رو جسم، روی طبیعت، روی حیوانات، جانورشناس، همه اینا چون نباید طبیعت رو از ماوراء الطبیعه تفکیک بکنن، چون باید معتقد به ربوبیت دائمی تکوینی و تشریعی خداوند توامان باشه، همو داره راجب فعل الله داره تحقیق میکنه. او دانشمند دینیه. اصلا ما تو دیدگاه ما آقا پزشک و مهندس و شیمیدان و فیزیکدان علوم غیر دینیه، دانشمند غیر دینیه، فقیه و فیلسوف و محدث و مفسر و متکلم دانشمند دینیه. این تقسیمات نداریم ما، اصلا اینا تقسیمات اسلامی نیست آقا. اصلا ما علوم دینی و غیر دینی نداریم تو اسلام. علم اگر علم است، دینی است، حجت است. ما خطاب چیزی به نام علم مخلوطش نکن. مفاهیم ضد دینی علمی نیستن، شما قاطی کردید. بزرگترین خیانتی که غرب به بشر کرد در این دو سه قرن اخیری بود که مفاهیم ضد توحیدی رو گره زد با مفاهیم تجربی علمی، گفت اگر میخوای هر دو رو با هم باید برداری، از یک کنار جدا نباید بکنی، حق نداری با فلسفه توحیدی به علم نگاه کنی. یا بگو جهل، بربریت، عقب موندگی، نفی علم، یا پذیرش مفاهیم فلسفی لائیک مدرنیته، یعنی علم تجربی، منهای علم شهودی، منهای علم عقلانی، منهای علم وحیانی که بالاترین علم است و تنها علم خطا ناپذیر. بقیه علوم همه خطا پذیر. تنها علم و معرفتی که خطا ناپذیره وحیه، و الا هم معارف عقلی بشر خطا پذیره، هم معارف حسیش، هم معارف شهود شخصی باطنیش خطا پذیره. گرچه علم حضوری خطا پذیر نیست، اما مفاهیم درک های باطنی افراد صرفا علم حضوری نیست، یه چیز دیگه مخلوطش میشه. اگه فقط علم حضوری بود خطا نبود، چیز دیگه مخلوطش میشه. این نگاه به علم رو که آقا اینها قانون آفرینش الهی است، ربوبیت مستمر، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی، و این دوتا علیه هم نیست، یک چیزه. همون خدایی که عالم رو آفرید و فرمولای علمی شما که سنت الهی است، اراده و مشیت اوست، همان خداوند پیامبران رو فرستاد و وحی نازل کرد و دین رو فرستاد. این تعبیری که حتی در غربم بعضیا میکردن، تعبیر دو کتاب، یعنی خداوند دو کتاب فرستاد، یکی کتاب طبیعت، کتاب آفرینش که شامل طبیعت و ماوراء طبیعه، یکی هم کتاب نبوت و وحی. هر دو کتاب رو خداوند نوشت و فرستاد. لذا هر کسی که بین این دو کتاب تضاد تعریف کنه یا جدایی بندازه، تفکیک یا تضاد، این دو تا کتاب رو، هیچ کدوم از این دو تا کتاب رو درست نخونده. پس ذهن خیلی ها این مسائل متاسفانه هست. در فلسفه غربی علم این دیدگاه، ربوبیت مستمر خداوند، رابطه دائمی مقومی، هو الحی القیوم، هو الحی، هو القیوم، هو الرب، هو المدبر، همین تعابیر اسماء و صفات الهی که برای خداوند میاد در قرآن و تو همین دعاها و اینا، اینها با اینا زیربنای تعریف علمه، اینا فلسفه علمه. یعنی اینا رو با توجه به اینا باید علم رو و طبیعت رو و تاریخ رو تعریف کرد. و یکی هم خالقیت مستمر. این دوتا در فلسفه فعلی علم در غرب و در دنیا و این فلسفه تکنولوژی و این فلسفه تمدن یا حذف شده به کلی، انکار شده، یا فراموش، یا مشکوک شده. خالقیت مستمر و ربوبیت مستمر الهی که لاینقطع. در علم شناسی از نوع اینها که علم سکولار رو مبنا قرار میدن، جهان طوری دیگری دیده و تفسیر شده. ماهیت علم یه تغییراتی میکنه، کاربرد علمم که تکنولوژیست یه جهت دیگه پیدا میکنه. کاربرد علم که تکنولوژیست صرفا در خدمت لذت، منافع و سود تعریف میشه، در خدمت کمال و رشد تعریف نمیشه. یعنی وقتی ماهیت علم، تعریف علم عوض شد، ماهیت علم عوض شد، محدوده علم عوض شد، وظیفه علم هم عوض میشه، کاربردش هم عوض میشه. مگه نشده؟ یه کسی میگه آقا اگه امام زمان الان بیان چیکار میکنن مثلا با این علم و تکنولوژی و اینا؟ گفتم حتما بخشی از این علم و تکنولوژی تقویت میشه و بخشش حتما تعطیل میشه. تمام تکنولوژی هایی که در خدمت جنگ و کشتار جمعی است، در خدمت فساد اخلاقی است، در خدمت مواد مخدر تحمیق بشره، در خدمت جهل بشره، در خدمت استثمار، در خدمت جاسوسی در حریم خصوصی مردم، تمام این تکنولوژی ها تعطیل و محدود و مهار میشه. که الان متاسفانه اکثر، یعنی بیشترین نون رو همین تکنولوژی ها داره. الان میدونید تکنولوژی صنعت پورنو درآمد آمریکا از این خیلی بیشتر، از بزرگترین منبع درآمد ایالات متحده، الان از یکی از فیلم های پورنو یکی از سلاح های کشتار جمعیه، یعنی خشونت و شهوت. خب این چجوری میشه که تکنولوژی این نوع کاربرد از علم میشه کاربرد اصلی؟ چجوری میشه که پردرآمدترین تکنولوژی در دست همین بشر مدرن پست مدرن میشه تکنولوژی مواد مخدر، یا تکنولوژی جنگ و کشتار جمعی و خشونت، یا تکنولوژی سکس؟ برای که علم یه جوری دیگه ای تعریف شد، برای که انسان یه جوری دیگه ای تعریف شد، طبیعت، تاریخ زندگی یه جوری دیگه ای تعریف شد. علوم انسانی هم به همین سبک رفت جلو. ولی توی تمدن اسلامی الهی و انسانی بزرگترین تکنولوژی‌هایی میشه که خدمت کنه به رشد بشر، رفاه، برابری، آگاهی، اخلاقی شدن، آزاد شدن، برادری، رشد عاطفه و محبت و عشق در جامعه، رشد عدالت. اون تکنولوژی‌ها ولی هر تکنولوژی از هر نوع علمی بیرون نمیاد. تکنولوژی فلسفه پشتشه، مربوط به فلسفه یه که پشت علمه. معرفت شناسی ما اگه فقط پوزیتیویستی باشه، حتما تکنولوژی با یه اهداف خاصی از توش بیرون میاد، چون که بیرون آمد. ماهیت علم، کاربرد علم صرفا دنیوی، ماهیت علم صرفا حسی. علم که ساختار نظری و معرفتی بشر نسبت به جهانه، ماهیت علم رو و هر چی که بدونیم این تو جهانبینی ما مؤثره. تعریف علم رو چجور تعریف میکنی بگو تا بهت بگم جهانبینی تو چی خواهد بود، تا بهت بگم تکنولوژی که تو بهش میرسی و تقویتش میکنی چه نوع تکنولوژی خواهد بود، تا به تو بگم کدوم نوع از علوم انسانی و علوم اجتماعی در دستگاه تو تقویت میشه، کدوماش تضعیف میشه. اینا رو بگو تا اینا رو بهت بگم. اینا به هم برای که اینا به هم مربوطن، برای که این بنا بر اون مبنا بنا شده، ساخته شده و بالا آمده. علم تجربی در جهان اسلام علم جدید نیست. الان وقتی میگن علم جدید، علم مدرن، معنیش اینه که همین علوم تجربی دو سه تا خصوصیت تعریف کردن. اینم تو ذهن باز خیلی از استادا هست، طبیعتاً به دانشجو منتقل میشه که آقا ما یه علم قدیم داریم یه علم جدید. علم قدیم خیلی تجربی نبوده، تفسیر به اصطلاح معنوی و دینی از عالم میکرده. علم جدید علم غیر دینیه و علم تجربیه، آزمایشگاهیه که میرن سراغ واقعیات و مطالعه و ریاضیات و تجربه. اینم یه گزارش دروغ از تاریخ علمه. اینم باید یکی از چیزهایی که واجبه اینه که آقا تاریخ علم و تمدن رو در جهان اسلام و غیره بریم خودمون بدونیم و اینا رو به دانشجوها بگیم. من اگر باشم، اگه اختیارات داشتم، اینو واجب می‌کردم که استاد هر رشته‌ای در هر رشته‌ای که هست تاریخ واقعی علم و رشته رو بگه به دانشجو. شیمی جدید از قرن 17 18 با لاوازیه شروع نشده. فیزیک و مکانیک از قرن 17 18 با نیوتن و گالیله شروع نشده. همین علوم تجربی، اینا دروغای بزرگی. اینا رو تو قرن 19 و 20 دروغا رو ساختن، به دانشگاه‌های تمام دنیا هم دارن همینا رو تدریس میکنن. بزرگترین دروغ اینا تاریخ جعلی برای علم و تمدن ساختن، شناسنامه علم رو عوض کردن. آقا بشر تا قرن 17 18 فکر میکرد که زمین واسطه خورشید دور زمین میچرخه و اینا. در قرن 17 یه مرتبه فلانی فهمید. نیوتن زیر درخت سیب بود، سیب افتاد، یه مرتبه فهمید جاذبه است. میگم گالیله چی؟ همه اینا دروغه، همش دروغه. 600 سال قبل از این ابو ریحان برید به آثارش هست هنوز. 600 سال قبل ابو ریحان توضیح میده با استدلال‌های مختلف که هم به دلایل فیزیکی هم به دلایل ریاضی نمیتونه خورشید دور زمین بچرخه، زمین داره دور خورشید میچرخه. خب دروغا رو گفتن. استاد ما همینا رو خونده، چیز دیگه بلد نیست، به دانشجو همینا با این تفکر که علم قدیم علم دینی بوده، تجربی نبوده، علم جدید علم غیر دینیه و تجربی است و تکنولوژی محصول اونه، با این تفکر مگه میشه به تمدن اسلامی رسید؟ اصلا شما باید بین تمدن و اسلام یکی رو انتخاب کنی. علم تجربی در جهان اسلام متولد شد به طور جدی، شروع علم جدید بود، ولی در بستر جهان بینی توحیدی و دینی. منتها فرق اون علم با این علمی که تو دنیا مرسوم شده امروز اینه که در اون فلسفه علم رابطه حس، عقل، شهود و وحی قطع نشد، اینجا قطع شد و اون سه نوع معرفت تکذیب شد یا مشکوک شد. من فقط معرفت تجربی، معرفت تجربی هم بدون معرفت عقلی و شهودی خودش مشکوک میشه، چنان که شد. الان رفتیم وارد عرصه دوران نسبی‌گرایی شدیم تو همین حوزه علم. الان پوزیتیویست نیستن خود غربی ها، ما بیچاره های شرقی ها پوزیتیویستی منوز. اینا که دیگه پوزیتیویست نیستن که. الان عصر فلسفه علم پست مدرن و نسبی گرایی و گفتمان و اپیستمه و هر کسی یک گفتمان یک قرائتی داره از هر علمی، و نه فقط تو علوم انسانی. الان میگن تا همین علوم طبیعی تو فیزیک و شیمی هم اینا میگن نه فقط شرقی و غربی و دینی و غیر دینی و اسلامی و غیر اسلامی داریم، حتی محلی داریم، محلی منطقه‌ای. اینجور دارن پسوندای اینجوری رو الان پذیرفتن. الان که ما بیچاره ها هنوز تو حالا هوای قرن 19 و 20 ایم، همیشه یک دو قرن عقبیم. روشن فکرای ما همیشه یک دو قرن عقب، حرفای قبل اینا رو هم تو این مزمزه میکنن، بلغور میکنن. رابطه حس، عقل، شهود با وحی و با هم دیگه قطع نباید بشه توی علم شناسی اسلامی، فلسفه علم اسلامی. فیزیک در بستر متافیزیک رشد میکنه. رابطه علم با اخلاق، با تقوا، با جهان بینی توحیدی قطع نمیشه. رابطه تکنولوژی با عدالت، با ارزش‌ها قطع نمیشه. همه این رابطه‌ها در علم شناسی به سبک غرب که از قرن 17 به خصوص رشد کرد و در دنیا در قرن 19 و 20 بر کل دانشگاه‌های دنیا حاکم شد، الان هم حاکمه هنوز متاسفانه، این رابطه‌ها قطع شد. پشت هر علمی یک فلسفه علم است، یعنی یک نگاه فلسفی خاصه. فلسفه علم الهی و مادی شباهت‌هایی دارن، تفاوت‌هایی دارن. در یکیشون طبیعت شناسی غایت علم است. طبیعت غایت جهان است. انسان جسم است و عوارض جسم. روانشناسی هم میشه جزء عوارض جسم. اصالت روح معنا نداره. بقاء جاودانگی انسان معنا نداره. اختیار انسان معنا نداره. آقا تو این نوع علوم اجتماعی انسانی اغلب دیدگاه ها به جز یکی دو تا جریانشون که آیا اونا هم از پس توجیه فلسفیش برمیان یا نه، اون بحث دیگه. در اغلب اینا انسان نه مختاره، نه حقیقتا عاقله، یعنی معرفت عقلانی جدای از موقعیت مادی نداره. معرفتش آسیب پذیر به شدت. و طبیعت غایت جهانه. در یک تفکر الهی، نگاه الهی به علم و تمدن و تکنولوژی، غایات بسیار بالاتری وجود داره. بله ما تقدیس علم میکنیم، حتما ما علم رو حجت الهی میدونیم، اما کدوم تعریف از علم؟ تقدیس علم میکنیم ولی با کدام تعریف؟ راجع به کدوم برداشت از علم داریم حرف میزنیم؟ حتی اون روایتی که پیامبر فرمودن طلب علم واجب است بر هر مرد و زن مسلمان، بعضیا دیدیم تو در زیرش نوشتن این مراد علم دینی است. بعد گفتیم علم دینی چیه؟ آخرش در آمد همین علوم حوزوی فقط. خب اصلا مگر در زمان پیامبر که عبارت رو فرمودن ما علوم حوزوی مگه ما داشتیم؟ مگر در زمان پیامبر ما کلام داشتیم، تفسیر داشتیم، مگر فقه و اصول داشتیم؟ علمی که پیامبر فرمودن علم به معنای اعمه، هر نوع علمی که بشر رو واقف بکند به مبدأ و معاد و به زندگی و به وظائف و به حقوق و به حدود و به کیفیت زندگی، هر چی که مطالبات اسلام فرق. اگه جز مطالبات اسلام بیسوادیه یا باسوادی، علم یا جهله، رفاه یا فقره، سلامت یا بیماریست، استقلال یا وابستگیست، عزت یا ذلته، خشونت یا رحمته، عدل یا ظلمه، اینا کدوماش مطالبات اسلامه؟ هر علمی که، هر تخصصی که به اون ردیف کمک کنه دینیست، هر کدوم به اینا کمک کنه غیر دینی و ضد دینیست. این حرف پیامبر اکرمه. لذا میگه آقا آزمایشگاه هم معبد مسجدته، کارگاه هم مسجده، همطور که جبهه مسجده، دانشگاه هم مسجده، حوزه هم، همه جا مسجده، همه جا عبادته. این نگاه به علم با این نگاه میشه یعنی اگر ربوبیت تشریعی و تکوینی رو از هم تفکیک نکردی میتونی بگی علم مقدس است. ما میتونیم بگیم علم مقدسه. جریان لائیک غیر دینی اینا چطور میگن علم مقدس؟ آقا قداست علم، قداست چیه بر علم؟ تفکر مادی نمیتونه از کرامت انسان حرف بزنه، نمیتونه از قداست علم حرف بزنه. کرامت و قداست مفاهیم دینی هن. با جهان بینی و فلسفه علم اسلامی میتونی و با علوم انسانی اسلامی میتونی از کرامت انسان حرف بزنی و از قداست علم حرف بزنی. واقعا میشه حرف زد، برای که هم معلوم هر علمی الهی است و آیت الهی است، هم انسان الهی و آیت الهی است. انسان آیت الله العظمی است، تمام عالم آیت الله، انسان آیت الله العظمی. تو تفکر دینی میشه این حرف رو زد؟ کجا تو تفکر لایک سکولاری حرف رو میتونی بزنی؟ این شعار میدی، پشتوانه فلسفی نداری براش. اینا دو نوع علم شناسی است: ماهیت علم، غایت علم، متدولوژی علم، مفروضاتش، بنیادهای فلسفیش، بنیادهای اخلاقی علم تفاوت پیدا میکنه. لذا تو یک دیدگاه میگن آقا تفکیک دانش از ارزش. تفکیک دانش از ارزش یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های اخلاقی هیچ کدوم پشتوانه علمی ندارن. معنیش مگه این نیست؟ تفکیک دانش و ارزش یکی از بنیادهای تعریف غربی علم مدرنه که از هیوم، از قبلش هم بود، هیوم تئوریزش کرد و همطور جا افتاد. باید از اصل جداست. یعنی چی باید از اصل جداست؟ حکمت عملی از حکمت نظری جداست. یعنی چی؟ میدون یعنی چی؟ یعنی تو حکمت عملی هر چی رو میشه گفت، چون لازم نیست پشتوانه نظری داشته باشه. یعنی اخلاق، حقوق، سیاست، اقتصاد، همه اینا که به عرصه حکمت عملی مربوطه و تو علوم اجتماعی داره بحث میشه، تو اینا هر چی گفتی گفتی، چون علم از اخلاق، از علم از ارزش‌ها جداست. ارزش‌ها هم پشتوانه علمی ندارن. حکمت نظری از حکمت عملی جداست. مهم نیست که چی هست، تو جدا و مستقل از او هر چی رو میتونی بگی باید باشد یا باید نباشد. باید و نباید ربطی به هست و نیست نداره دیگه. از این چرندتر حرف میشه زد تو حوزه فلسفه علم و زدن و گرفته و این شده مبنای علم مدرن در غرب. آقا وقت اخلاق میشه غیر علمی، ها؟ علم هم میشه غیر اخلاقی. تفکیک دانش از ارزش اولین نتایجش ایناست. علم میشه غیر اخلاقی، اخلاق هم میشه غیر علمی. شما حرف اخلاقی میزنی میگن آقا حرف غیر علمی نزن. دیدید تا تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست میگه آقا ارزش‌های الهی، ارزش‌ها، اخلاق، باید و نباید، شریعت، اینا آقا حرفای غیر علمی، اینا به رو منبرها بزنید. اینجا بحث علمه. کاش که راست بگن، کاش که راست بگن، کاش وقتی داره بحث به اصطلاح علمی میکنه واقعا هیچ نوع ارزش اخلاقی توش نباشه. متاسفانه همیشه هست، متأسفانه ضد ارزش‌ها رو مخلوط میکنن با گزاره‌های تجربی. نوبت گزاره‌های ارزشی توحیدی میرسه، میگن مخلوط نکن با علم. دین از سیاست جداست، اخلاق از اقتصاد جداست، شریعت از حقوق فلان جداست، فقه یک چیزه، حقوق یک چیزه. حقوق بشر مفهوم بروندینی است. بروندینی یعنی غیر دینی است. یعنی چی؟ یعنی شارع الهی خداوند حق نداره حقوق و حدود بشر رو تعیین کنه. وقتی میگه حقوق بشر امر غیر دینی است، حقوق بشر سکولاره، یعنی چی؟ یعنی داره میگه شریعت منبع حقوق بشر و حدود بشر نیست. خداوند نباید حقوق و حدود بشر رو تعریف بکنه. چرا این حرفو میزنی؟ برای که مبانیش ایناست. اینا مبانی بسیاری از مباحث به اصطلاح علمیه تو دانشگاه‌های امروز. اینا کجاش علمیه؟ ما چرا محافظه‌کانی؟ ما چرا باید نه خیر آقا همش نگین علمیه، کم بگین دین. این خیلی طرز حرف زدن بدیه، محافظه‌کارانه است، شرمنده است، لحنش معذرت خواهانه است. ما اینو نمیگیم، ما میگیم آقا حرفایی که میزنی چرنده، اصلا علمی نیست، دروغ داری میگی، تدلیس کردی. تدلیس میگن، یک بحثی داریم تو مکاسب محرمه تو فقه، تدلیس ماشته، یعنی یک کسی که میخواد عروس بشه، این آرایشگر قیافش رو یه جوری حالا آرایش معمولی اب نداره، خوبه باید بکنه، اما یک جوری تغییر میده که قیافش 180 درجه با واقعیت تغییر کنه، میگن یکی از مکاسب محرمه است. الان تدلیس چه در مورد مرد چه زن، الان تدلیس، بزرگترین تدلیس تو عرصه علم و فلسفه علم اتفاق افتاده، تدلیس ماشته در بدترین وجهش، یعنی غیر علمی ترین مفاهیم، خرافات مدرن، ایدئولوژیک ترین مفاهیم غیر علمی که نه برهان عقلی پشتش نه مایه داره، به اسم علم اینا رو کردن مبنای هم فلسفه جدید، هم علم جدید، هم تکنولوژی جدید. ما با اینا مشکل داریم؟ کجا با علم مشکل داریم؟ ارزش‌ها غیر علمیان، علم هم باید بی‌طرف باشه. اینا شعارهایی که میدن، کجا علم بی‌طرفه؟ آقا ببینید، اومدن به جریان‌های دینی گفتن آقا علم بی‌طرفه، مسائل دینی و اخلاقی و این چیزای عوامانه رو قاطیش نکن، علم بی‌طرف. خب حالا به صحنه تاریخ نگاه کن، واقعا علم بی‌طرف بوده یا شده کنیزک سرمایه‌داری؟ اینا اومدن گفتن در قرون وسطا علم کنیزک الهیات بوده، علم کنیزک تئولوژی و کلام بوده، در خدمت مسیحیت بوده، علم باید آزاد باشه. بله چقدر قشنگ، حرف قشنگی، علم آزاد بی‌طرف. بعد علم شد چی؟ شد کنیزک سرمایه‌داری. اصلا امروز علم فقط در خدمت نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری اگر علم و تکنولوژی نبود نمیتونست بر عالم حکومت کنه، این همه جنگ و جنایت و فساد ایجاد کنه در دنیا. اینا با کمک همین علم شد. کجا علم بی‌طرف بود؟ کجا علم بی‌طرف بود؟ دانشمند بی‌طرف هم نداریم. همو دانشمندی که خیال میکنه بی‌طرفه، تو طرح جامعه و تو پروژه اونا داره عمل میکنه، همون که خیال میکنه بی‌طرفه. ممکنه واقعا میگن اینشتین وقتی که بمب هسته‌ای رو از مطالعات او استخراج کردن آوردن بیرون، بعد خیلی خوب ناراحت شد و اظهار کرد اینا اون چیزی نبود که من میخواستم و اینا، بعدم که فرار کرد از آلمان و رفت آمریکا و تا آخر عمرم میگن ناراحت بود. زمین یک چیزی هم یه اواخر دیدم، نمیدونم صحت و سقمش اگر باشه، خیلی حرف مهمیه، یه مکاتباتی با مرحوم آیت الله بروجردی، نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، هنوز نفهمیدم این چقدر صحت داره. اگر صحت داشته باشه، چون متن نامش هم من خوندم یه جایی، خیلی اینم چیز عجیب و مهمیه و نشون میده این گرایشات اسلامی شیعی هم آخر عمرش پیدا کرده و نسبت به خیلی از حرفای قبلش تجدید نظر کرده. این هم اگه دوستان یه تحقیق بکنن ببینن این چقدر صحت داره، چون خیلی ادعای مهمیه. خب حالا او انشتن نمونه، ما خیلی ها داریم در سطوح مختلف که طرف پشت میز آزمایشگاهیش نشسته، او واقعا دنبال خدمت به فساد و ظلم و اینا نیست، سرش انداخته پایین، خیال میکنه بیطرفه، ولی تو داری تو پروژه او کار میکنی براش. خودت هم نمیفهمی که تو چه قطعه ای از این ماشین رو ساختی، این ماشینی که حالا داره در دنیا اینقدر جنایت میکنه، تو یه مهرشی. ما نه دانش بیطرف داریم نه دانشمند بیطرف، دروغ میگن. متا وقتی که دانش میخواد در خدمت ارزش‌ها قرار بگیره میگن آقا بیطرف علمی، در خدمت اونا که قرار بگیره دیگه لازم نیست بیطرف علمی باشه. تمام حرفایی که راجع به علم و فلسفه و تکنولوژی زدید همش توهم بوده با ایدئولوژی خودتون، حتی با منافعتون، با علایق شخصیتون. ما برداشت انتزاعی محض، تفسیر محض انتزاعی علم به اصطلاح علمی نداشتیم از این مسائل. اتفاقی که افتاد در به خصوص دو سه قرن اخیر، علم و فلسفه از ساحت اخلاقی و معنوی تهی شد. این سوال رادیکال بی جواب موند که آیا جهان هستی نسبت به روش زندگی ما بی تفاوت است؟ این خیلی سوال مهمیه. تفکر دینی میگه بی تفاوت نیست. هر عملی توی عالم یه عکس العمل اخلاقی و الهی داره. همه چی داره ثبت میشه. آیا واقعیت جهان بی طرف است؟ یک سوال رادیکال. حتی طبیعت. قرآن میفرماد همین عالم طبیعت جنود الله هن. جنود الله هن. این طبیعت شناسی کجا؟ او طبیعت. تبس یادتونه وقتی که هواپیمای آمریکایی ما اصلا نفهمیدیم اینا آمدن و رفتن، خودشون خبر دادن که ما آمدیم و خودمون ترتیب همدیگر دادیم و رفتیم توی طوفان صحرای شنه تبس و اینا، خودمون رفتیم، اصلا ما خبر نداشتیم که ما از خود اونا فهمیدیم. بعد امام آمد چی گفت یادتونه؟ گفت شنهای صحرا جنود الله بودند. خب این هم یک طبیعت شناسیه. معنیش این است که قوانین علمی در صحرای تبس نبوده ها، نه خیر، همه چیز توضیح علمی هم داره. متا توضیح علمی منافاتی با توضیح دینی نداره. همون توضیح علمی توضیح جزئی از توضیح دینی است. متا قوانین عالم فقط اسباب مادی نیستن، اسباب ماوراء الطبیعی هم هستن. شناخت اسباب ماوراء الطبیعی هم علمی است، همونطور که شناخت اسباب طبیعی علمی است. علم محدود به طبیعت نیست. شنهای صحرا جنود الله بود. او سگی که کودتای نوجر رو لو داده بود که دنبال ای پاسدارا کرده بود، در رفته بود، رفته بود، یک دری دید باز شد، رفتن تو زیر زمین. اینا فکر کرده بودن اونجا منکراتیه، مثل که به این هواها رفته بودن. بعد در وا میشه و یک سگه پارش میکنه، اینا میرن تو زیر زمین، میگن او یه انبار عظیم اسلحه هست. میگه اینا چیه؟ اصلا اونجا الکی اونجا معلوم شد قضیه، یک بغدش که او انبارا کشف شد. امام گفته بود فکر نمیکنید اون سگ مأمور خدا بود؟ تو حیوان شناسی ماتریالیستی این حرفا مسخره است. تو حیوان شناسی توحیدی نمشخره نیست. هم سگ رو، رفتار شناسی سگ، طبیعی سگ رو بشناس، هم مفاهیم ماوراء سگی رو انکار نکن، و الا میشه علم سگی. از علم سگی هم زندگی سگی میاد بیرون، زندگی سگی میاد بیرون، اقتصاد سگی، سیاست سگی میاد بیرون. سگ رو ببین، ما فوق سگ، ماوراء سگ رو هم ببین. این تفاوت، این دو تا فلسفه علمه. اگر استاد فیزیک سر کلاس فیزیکش اینا رو بگه، ارتباط فیزیک و متافیزیک رو به یک زبانی بگه، تاریخ فیزیک رو بگه که فیزیک از جهان اسلام، همین فیزیک جدید شروع شد، بدون اینکه متافیزیک انکار بشه. اگه استاد شیمی تو درس شیمیش همین رو بگه، اگه استاد پزشکی جراح همین رو بگه، همه چی عوض میشه، نسل بعدی عوض میشه، همه چی از استاد شروع میشه. کتابایم که متاسفانه اینجوری، کتابایم باید اینا تو کتاب میشه طبیعت چنین کرد. طبیعت چیه باز؟ طبیعت افسانه خرافه است. طبیعت اینجوری عمل کرده است. طبیعت چی هست که عمل کند؟ مثل که مثلا این ظرف آب اینجوری عمل کرد. طبیعت چیه؟ طبیعت یه افسانه است، یه اسمه، اسمی که ما گذاشتیم. همین که اونجا روشن بشه طبیعت چنین کرد یا خالق طبیعت چنین کرد. یه وقتی مرحوم بازرگان بحث کرده بود، می‌خواست به حساب این ماتریالیستا رو قانع کنه، گفت آقا ما با این شماها بحثی نداریم، بحثمون لفظیه. ما میگیم خدا، شما میگین طبیعت. خیلی مسئله مهم نیست. آقای متحر شهید متحری به نظر مقدمه جلد 5 روش رئالیسم میگه که کی گفته که نزاع ما با ماتریالیست‌ها نزاع لفظیه سر لفظ خدا و طبیعت؟ او میگه طبیعت، ما داریم میگیم خالق طبیعت، این نزاع لفظیه، این نزاع لفظیه، طبیعت داره این کارو میکنه یا خالق طبیعته، این کجاش نزاع لفظی؟ دیگه از این مهمتر و فلسفی‌تر اختلافی وجود نداره در عالم. حالا شما با حسن نیت میخوای مثلا دیگران رو جذب بکنی، یه حرف رو میزنی، خیلی حرف غلط، مبنای این نگاه به طبیعت و به عالم غلطه. آیا واقعیت جهان بی‌طرفه؟ آیا جهان یک مرده و جنازه است، بی حرکته یا حیات هست؟ همونطور که هو الحی، خدا زنده است، حیات در این عالم، هر جا حیات خداوند، اراده خداونده. و اگر حرکت میکنه و حیات داره آیا بی جهت است؟ اون که گفت آری، باید مسئولیت پروژه انهدام معنا و معناداری رو در زندگی بپذیره. کسانی که اول طبیعت شناسی مرده رو تحمیل کردن به بشر، وقت اونا مسئولیت رو هم کشتن تو. وقتی جهان بی معنا شد، ها، وقتی عالم بی معناست، بی سر و ته، مبدا و معادی در کار نیست. چون وقتی گفت مبدا الهی نداره، معاد الهی هم نداره، طبیعت، تاریخ، انسان و جهان، معنیش اینه که برگ اول نیست، برگ آخر هم نیست، همه چی پس بی سر و تهه. همه چی رو هر جوری میشه خوند، میشه سر و ته خوند، میشه از آخر شروع کنی، میشه از اول، میشه برگا رو بکنی، جابجا کنی. هیچی معنا نداره دیگه. حکمت و حکیمانه وقتی هیچی معنا نداره. وقتی عالم رو اینجوری دیدی، زندگی رو چجوری تعریف می‌کنی؟ اگر هستی جهان مبدا و معاد نداره، زندگی ما مبدا و معاد نداره، جهت نداره، فلسفه نداره، معنا نداره. وقتی زندگی معنا نداشت، مسئولیت معنا داره، اخلاق معنا داره، عدالت معنا داره. اینا علتیه که الان تو حوزه فلسفه های جدید غرب و در حوزه علوم انسانی و اجتماعی میبینی که میگه آقا همه چی قراردادی و تابع پروتکله. ما با قراردادهای خودمون حقوق بشر رو تعریف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی حقوق بشر ریشه نداره، چون بشر ریشه نداره، چون اصلا ریشه ای وجود نداره. از اون نوع هستی شناسی، این از اون نوع معرفت شناسی، این هستی شناسی میاد بیرون، از این هستی شناسی، این نوع انسان شناسی و جهان شناسی میاد بیرون، از تو اینا هم این نوع اخلاق، این فلسفه، این حقوق، این علوم سیاسی، اینا میاد بیرون. این نگاه ها همه نگاه های صرفا مادی میاد بیرون. ادعی گفتن خیلی خب ما اگه بخوایم جهان رو معنادار بکنیم، میافتیم تو دام جبرگرایی و ایدئالیسم افراطی. از نظر اونها تفکر دینی ایناست. فلسفه علم ما میگه اینجوری نیست. اتفاقا شما تو دام جبرگرایی مادی میفتید. چون تو تفکر توحیدی ما انسان کاملا مختار تعریف میشه و مسئول. خداوند هسته معنی بخش به کائنات، مبدع و غایت انسان و جهان و تاریخ و طبیعت و همه چیز. ما ببینید، نه دو نوع نگاه به جهانه. این کدومی که از این دو تا جهان بینی پشت سر علمه، پشت سر تکنولوژی است؟ دانشگاه ها به کدومی که از این دو تا جهان بینی استاد ما به دانشجوی ما متوجه باید باشه؟ این جهانبینی که میگه آقا جهان برنامه ریزی شده است، دیدگاه دینی اینه دیگه. جهان برنامه ریزی شده است، از انسان با یک تعریف انسانی ارائه داد. باید بین بیوگرافی انسان و حیوان یه مرزی باید باشه. این برنامه ریزی شده دیدن جهان معنیش اینه که هستی، طبیعت، تاریخ، انسان تحت یک مدیریتی هن، با دست کم با سه صفت، با سه ویژگی. یک، قدرت. یعنی جهان از کنترل خداوند خارج نشده و نخواهد شد. همه اتفاقات ریز و درشتی که در عالم داره میفته، در طبیعت، زیر زمین، تو اقیانوسا، در فضا، در انسان، هر اتفاقی که داره میفته، همه چیز تحت کنترل خداونده. خداوند نه میخوابد و نه چرت میزند. لا تأخذه سنة ولا نوم. یک لحظه هیچی از کنترل خدا خارجی است. خدا چرت نمیزنه. در خداشناسی فلسفه علم سکولار خدا چرت میزنه. تأخذه سنة، تأخذه نوم. خدا خیلی وقتا خواب هستن. اصلا تاریخ از کنترل خدا خارج شده. طبیعت دست خدا نیست. خدا یا خوابه یا چرت میزنه یا اصلا نی. اگه باشه تازه چرتیه. خدایی که انبیا معرفی میکنن چرتی نیست. لا تأخذه سنة ولا نوم. صفت دوم، این جهان عالم داره حکیمانه مدیریت میشه. حکمت، اول قدرت، همه چیز در قدرت اوست. دوم حکمت، یعنی این مدیریت عاقلانه صورت گرفته، خالی از تناقضه. همه چی معنی داره. تو تفکر همه چی بی‌معنی میشه. اصلا نیهیلیسم یعنی چی؟ یعنی جهان بی‌معنی است، طبیعت بی‌معنی است، تاریخ بی‌معنی است، جامعه بی‌معنی است، انسان بی‌معنی است. ما خودمون باید معنا بسازیم. خب آقا این دیدگاه مبنای علوم بسیاری از علوم انسانی، تعلیم و تربیت و روانشناسی در غرب شده. معنای وجود نداره، ما باید معنا بسازیم. در یک تفکر میگه نه، همه چی معنا داره، همه قطعات این پروژه معنا داره، همه چیز حساب شده است، همه چیز غیر اتفاقی است، اصلا هیچ اتفاقی توی عالم وجود نداره. یعلم خائنة الاعیون، با گوش چشم که انسان نگاه میکنه معلوم است برای خداوند. ما من ورقة تسقط الا باذن الله. نگاه سکولار به طبیعت اینه، این نگاه میگه طبیعت در قبضه ما وراء الطبیعه، چه برسه به انسان که اصلا انسان با سرور این عالم میشه. اصلا میگه همه عالم آفریدیم برای که از پوست انسان، هسته انسان بیاد بیرون، متولد بشه. یعنی جسم مقدمه میشه برای روح. اینم قید دوم، که هدف، جهت و سرعت پدیده‌های طبیعی و انسانی همه از پیش محاسبه شده، از خداوند رفتار لغو و بی‌نتیجه سر نمیزنه، هیچ اتفاقی نیست. و صفت سوم رحمت. رحمت یعنی چی؟ یعنی مدیریت جهان، یک مدیریت خوش که صرفاً مقتدرانه که فقط توجیه علمی فنی بشه نیست. رحمت که در جهانبینی و هستی شناسی اسلامی ما قائل به رحمتیم، رحمت یعنی هر فعلی، اولاً هیچی در عالم نیست جز فعل خداست. هیچ چیزی که فعل خدا نباشد در عالم نیست. یک. دوم، هر فعلی از خداوند سر میزند دوستانه هم هست، دوستانه است، دشمنانه نیست. رحیمه، رحمانه، ارحم الراحمینه یعنی چی؟ یعنی هیچ اتفاقی در عالم رو خود انسان دشمنانه نباید تفسیر کنه. هیچ چی نیست الا فعل خداست، هیچ فعل خدا نیست الا که دوستانه است. برداشت دشمنانه نکن، حتی از سیل و زلزله و بیماری و مرگ و فقر، از اینا هم برداشت دشمنانه نکن. اینا هم جزء رحمت خداست. رحمتش سابقه بر غضبشه، یعنی حتی غضبش هم مظهری از رحمتشه. ولذا تو هستی شناسی انسانی دانشمند مسلمان، آقا دنیا رو خشن و بیرحم نمیبینه، جهان رو خشن، طبیعت رو میبینه. آقا طبیعت خشن، طبیعت کور، طبیعت نه خشنه نه کوره، نه اصلا چیزی به نام طبیعت وجود داره خودش مستقلن، اینا وجود نداره. طبیعت هم مظهر رحمت الهی است، حتی سیل و زلزلش. مطابق توحیدی نگاه کنیم به مسائل. تکنولوژی هدفش فقط اینه، وقت توی دیدگاه تکنولوژی اسلامی هم به این معنا میشه که تکنولوژی هدفش فقط لذت و تفریح و غفلت نیست. تکنولوژی امروز در دنیا شاید 70% در خدمت غفلته، در خدمت صرفا لذته، براش کمال و رشد و عدالت و اینا مطرح نیست. تکنولوژی در من فلسفه اسلامی تکنولوژی اینه که نه، غفلت زدائی، نه غفلت، هیچی خشن تو عالم نیست، زندگی بشری هم نباید خشن باشه. رحمت یعنی هر فعلی از خداوند سر میزند دوستانه است، تفسیر دشمنانه نباید کرد. خوشبینی به خداوند و به هستی رکن ایمان توحیدی است. رضایت به قضا و قدر، قرآن میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه، میفرماد مؤمن کسی که هم خدا از او راضیه، او هم از خدا راضیه. اصلا دانشمند مسلمان جهان رو وقتی تفسیر میکنه هیچ علامت نارضایی درش نیست، ولی مسئولیت انسانی درش هست، مسئولیت تعریف میکنه برای خودش و برای جامعه. و نکته آخری که باید بهش افزود اینه که اگر همه چیز، اگر که به علوم انسانی اجتماعی بیشتر مربوط میشه، اگر همه چیز به همین دقتی که میگید برنامه ریزی شده و مدیریت میشه، حکمت و قدرت و رحمت درش هست و همه چیز برنامه ریزی شده، پس ما کیستیم؟ انسان چه کار است؟ ما چه نقشی داریم؟ آیا با نوعی دترمینیزم و یک جبری در این عالم مواجهیم؟ حق انتخاب ما در این پروژه آهنینی که بر عالم و آدم حاکمه، اون حق انتخاب ما چه سهمی داره؟ برخلاف این چیزی که مشهور کردن که آقا در علوم انسانی سکولار انسان محور، اومانیست، اراده انسان، آگاهی انسان، آزادی انسان، به خدا دروغ اینا. تمام ایدئولوژی های مدرن رو برید ببینید، یکی یکی، فرصت نیست که آدم بحث بکنه، یکی یکی میاریم که بنیانگذاران تک تک ایدئولوژی ها و فلسفه ها چگونه انسان رو مجبور میدانن نه مختار. صریح میگن عقل بشر حاکم بر غرایزش نیست، عقل برده غرایزشه. اینا حرفای صریح از هیوم به قبل و به بعد بارها و بارها گفتن، تو کتاباشون نوشتن، هزاران کتاب نوشتن ثابت بکنن بشر عقل فرا غریزی ندارد، عقل فرا تجربی ندارد. انبیا آمدن گفتن داری. این همه کتاب نوشتن به اسم ایدئولوژی های مدرن و به اسم علم، به اسم علم، به اسم علوم انسانی، که توش ثابت بکنن انسان مختار نیست، مجبوره به جبر غریزه، به جبر شهوت، به جبر طبقات، به جبر لذت. انبیا آمدن گفتن بشر طبیعی تربیت نشده مجبوره، خودش خودشو مجبور میکنه، تابع خودش. اما بشری که میتونه عقلانیتش بر نفسانیتش غلبه بکنه، بنابراین بشر مختار است. همون بشری هم که تو میگی مجبوره، او هم مسئول اعمالش هست. اصلا مسئولیت، اختیار و عقلانیت تو تفکر توحیدی تعریف میشه، در علوم انسانی اجتماعی که داره ترجمه میشه، در بالای 90-95 درصدشون عقلانیت انسان، مسئولیت انسان، اختیار انسان، هر سه به شکلی نفی شده، هر کدوم یک جور. اینا که میگم برای تک تکش مستند داریم که کی کجا. حالا بخششم من هم گفتم نوشتم، دوستان خیلی ها گفتن علوم انسانی و اجتماعی بسیار مهمه، یعنی شاید از جهاتی بسیار این مسئله که آقا در تفکر اسلامی اختیار ما هم جزء مهم همین پروژه آهنین الهی است، اختیار و مسئولیت انسان هم جزء همین قضا و قدره. و آخرین عبارت این بحثی است که نگاه متفکران اسلامی به مسئله علم چیست، که وعده دادم اول عرضم که حتی در علوم تجربی ببینید چی میگن. البته متکلمین ما، متکلمین فلاسفه و عرفا در این باب یک جور صحبت نکردن، تفاوتایی دارن، ولی همو پایین‌ترین سطح نگاه به علم، حتی علوم حسی ببینید چه نگاهیه در اینجا. بحث که میکنن معرفت شناسان مسلمان در علم شناسی و معرفت شناسی که صور علمی چگونه برای نفس عالم، برای دانشمند، برای ذهن چگونه حاصل میشود، حتی در محسوسات ببینید عبارتشون چیه. میگن شناخت، هر نوع شناخت، حتی شناخت حسی و تجربی، صرفا حسی نیست، از راه تجرید و انتزاع صورت میگیره. یعنی هر شناخت حسی مسبوق به یک شناخت عقلی و شناخت شهودی است. بدون اینا شناخت حسی نیست، معتبر نیست و ضایع میشه، چون که ضایع شده. ما ابتدا اشیا رو حس میکنیم، در حد حس میشناسیم. بعد اول در حد حس میشناسی، حتی محسوسات رو، همین علوم تجربی آزمایشگاهی رو. بعد در ظرف غیبت ماده اونها رو در حد تخیل و توهم ادراک میکنیم. بعد خصوصیات کمی و کیفی صور علمی رو حذف میکنی تو ذهن، تجرید میکنی، انتزاع میکنی، صور معقول رو درک میکنی. اینا حتی در علوم حسی ها، حالا علوم فراحسی غیر حسی که اصلا احتیاج به صورت حسی نداره، اون بحثش جداست. حتی علوم تجربی و حسی ببینید چه مراحلی رو از نظر معرفت شناسان مسلمان طی میکنه. تو عرفان و حکمت متعالیه و بحثای صدرایی باز از اینم یه چیزای یه رده اونورتر حرف میزنن. اولا علم حقیقت خارجی است از نظر عرفا ما و از نظر دیدگاه صدرایی. علم یک کلمه نیست، یک حقیقت خارجی است. ثانیاً علم، حتی همین علوم حسی ها، علم مجرد است، حتی علم تجربی مجرد است، یعنی غیر حسی است. ثالثاً علم مراتب داره، مقوله به تشکیکه دیگه. اینکه علم تعبیرش اینه که علم نمیاد به حضور عالم، عالم میره به حضور علم. و پنجم که خیلی حرف مهم و لطیفی است که البته موافق داره و مخالف داره بین خود متفکران اسلامی، این رسیدن به علم است از طریق حرکت جوهری و روحی. بحثی که تحت عنوان اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول مطرح میشه. بعد اینم بدونین حتی اتحاد حاس و محسوس مطرح میشه، یعنی تو علم تجربی حسی هم یه اتحاد وجودی است بین تجربه گر و تجربه شده. حتی تو علم حسی، علم تجربی، وقتی ما به علوم آزمایشگاهی و تجربی حکمای مسلمان اینجوری نگاه میکنن، ببینید راجع به علوم فراتجربی چه بحثی داره میشه. میگن تجریدم نگید، نفس انسان متحرک و متعلمه و میره به سوی علم. البته محرک و معلم بالاتری داره نفس، اصل معلم اصلی خداست. هیچ کس چیزی نمیداند الا به تعلیم الهی. حتی یک دانشمند حسی و تجربی که یه لحظه جرقه چیزی تو ذهنش میزنه، الهام فکر میکنه همینطوری به ذهنش آمد، او هم تعلیم الهی است. هیچ کشف و اختراعی اتفاق نمیفته حتی در حسی و تجربی ترین عرصه الا که تعلیم الهی است. منتهی میگن به دو روش اتفاق میفته این کمال نفس و حرکت نفس. هر علم آموزی یک کمال است، یک تکامل است، یک تغییر جوهری در روح است. او تعبیری که مولوی داره که تو همه اندیشه ای، یعنی تو و اندیشت از هم جدا نیست، که تو این طرفی، اندیشت این طرف، تو همو اندیشتی. اتحاد بین عالم و در باب حتی شناخت حسی هم همینطوره. لذا میگن که مربیان الهی میگن آقا به هر چیزی نگاه نکن، به هر چیزی گوش نکن، سر پای صحبت هر معلمی ننشین. میدونی چرا؟ برای که هر فیلمی که میبینی، هر چیزی که میشنوی و با هر کسی که صحبت میکنی، اینا میشه جزء وجودت. اینجوری نیست که اینا رو گذاشتی تو جیبت، هر وقت بخوای برمی‌داری، وقت می‌ذاری، اینا جزئی از تو میشه. این که تو روایت فرمودن هر کس به حرف کسی گوش میکنه، مثل که داره کمن عبده، مثل که داره یک نوع عبودیته. چون اینا حرکت سلوکی وجودی، اینا تو روحت، علمت، عقلت، اخلاقت، اعمالت، همه چیز. اینقدر نگاه مهمه به علم، حتی کوچکترین دانستنی و نادانستنی. اینکه میفرماد سمع و بصر مسئولن، کل قرآن میفرماد که سمع و بصر و افعده همه مسئولن. مسئولیت سمع و بصر یعنی چی؟ یعنی مسئولیت معرفتی، یعنی مسئولیت علمی. یعنی هر جا علم و امکان معرفت هست، مسئولیت هست. یعنی ذهن و قلب ما باید نسبت به معارف گشوده باشد، نسبت به معرفت نما نه. میگن تجریدم نگید، بگید یا از راه انعکاس یا مستقیم. این تکامل نفس، نور علمی حق به مبادی عالیه میتابه، بعد در نفس انسان تجلی و جلوه میکنه، منعکس میشه. یا مستقیم نور علمی حق در قلب آدم بیواسطه ظهور میکنه، که در علوم تجربی نیست، معارف ماوراء تجربی است دیگه، واسطه حسی نداره. برای عالم شدن راه سومی وجود ندارد. تمام علوم به یکی از این دو شکله. در فلسفه و کلام ارتباط اشیاء سافل و عالی بر مدار نظام علیست. میگن چون فاصله و تفره محال است، حتما واسطه میخواد. در عرفان میگن خداوند برتر از همه قیودات و ظهورات و نامحدود است. خداوند با همه موجودات ارتباط مستقیم داره، ارتباط مستقیم دائمی داره. هیچ علمی جدا از الهیات و خداوند نیست. در هر صورت علم حقیقت مجرد است. تو این معرفت شناسی به افاضه الهی یا انعکاسن یا مستقیمن در روح مجرد انسان حاصل می شود. حتی علم تجربی اگر نفس کدورت زدائی کنه، صلاحیت پیدا میکنه برای مراتب بالاتر علم. اگر نه، در حد علم حسی و تجربی متوقف میمونه، که خیلی فاصله نداره با علم حیوانات، چون حیوانات علوم حسی دارن که قدرت انتزاع و تعمیم ندارن، تجربه رو که دارن. و این قبیل مسائل که دیگه حالا هم خسته میشید، هم فرصت ما تمام شد. من عرض آخرم یک جمله رو عرض بکنم. ما اگر بتونیم این نوع نگاه به علم، این نگاه به طبیعت، این نگاه به انسان و تاریخ رو، و این که علم در نه تفکیک از دین، نه تعارض با دین، اصلا علم جزء دینه، معرفت علمی معرفت دینی همونه، این رو اگر بتونیم در سطح اساتید جا بندازیم، وقت کم کم در سطح دانشجو هم میشه. اگه این کارو نکنیم، هر چی زور بزنیم، همین انقلاب رو نگر میدانیم، نظام و انقلاب و همینجوری با زحمت و هر 7-8 سال هم یک درگیری و اینا، ولی تمدن سازی نمیتونیم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.